ممنونم که رادیو نمایش رو گوش میکنید. دوستان، کتاب گویای امروز رو تقدیمتون میکنیم. آرزوی دیدار هست نامش و قسمت ششمش رو میشنوید.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
آرزوی دیدار، زندگی بانوی ایثارگر ام البنین منصور خانی. به قلم عاطفه طالب پور. گوینده سعیده فرزی. صدا بردار شهاب پالاشی. تهیه کننده مهدیه تقی‌زاده.
یه روب شیفت بودم. خانم رحمانی اومد و گفت برادرم در اداره دارایی زاهدان قبول شده. باید همراه پدرم برای معارفه و انجام کارهای سکونتش به زاهدان برن. چون گفته بودی اهل سیستانی و خانواده پدری زاهدان زندگی میکنن، گفتم شاید بتونی کمکی به ما بکنی. دستی به شانش زدم و گفتم بله منیژه خانوم، حتما. نامه‌ای به پدرم نوشتم و خواستم تا آقای رحمانی و پسر در انجام کارهاشون همراهی بکنه. آدرس منزل پشت پاکت نامه یادداشت کردم و به رحمانی گفتم خیالت راحت باشه، پدرم تمام تلاششو میکنه تا پدر و برادرت کارشون خیلی سریع پیش بره. اونا راهی شدن همراه با نامه‌ای که علاوه بر سفارش خودشون دنیایی از دلتنگی برای پدر در سینه داشت. آقای رحمانی با پرجو خانه پدرم رو پیدا میکنه. وقتی گفته بودن از طرف من رفتند و نامه‌ای هم براش بردن، با روی باز از ایشون استقبال میکنه. پدرم در نهایت صداقت پا به پای اونها پله‌های اداره رو بالا و پایین میره تا مراحل اداری استخدام آقای رحمانی با سرعت پیش بره. در مدت کوتاهی کارشون رو به راه شده بود و قصد برگشت به بجنور داشتن. به پدرم میگن اگه سفارش یا نامه‌ای برای دخترتون داشته باشیم بریم تا ببریم. آقا جان برگه رو بر می‌داره تا نامه‌ای بنویسه. مدتی مشغول گشتن دنبال چیزی در کشو روی میز و اطراف اون میشه. پدر دوستم ازش میپرسه جناب منصورخانی دنبال چیزی می‌گردین؟ پدر میگه بله، خودکارم رو پیدا نمی‌کنم. آقای رحمانی با تعجب به پدر میگه اما خودکار که سر جیبتونه. آقا جان میگه نه، این خودکار بیت الماله، نمیشه با اون نامه شخصی بنویسم، باید خودکار خودم رو پیدا کنم. این مسئله برای اونها خیلی جالب بود که پدرم تا این اندازه به حلال و حرام اهمیت میداد. اون حساب ذره‌ای از بیت المال که در اختیار اون بود داشت، چه در زمان پهلوی و چه بعد از پیروزی انقلاب. منیژه رحمانی خیلی از پدرم خوشش اومده بود. میگفت منصور خانی، ای کاش پدرت از نزدیک می دیدم. وقتی برادرم از خوبیاش تعریف می کرد با خودم می گفتم کاش منم همراهشون به زاهدان می رفتم. راستی ام البنین، تو با وجود این پدر حتما همیشه خیلی راحت زندگی کردی و از اول در بیمارستان کار می کردی، درست میگم؟ در حالی که با برگه شرح حال بیمار دیشب ور می رفتم گفتم منیژه، می خواهی حکایت روزهای خدمتم رو بدونی؟ از پشت پیشخانه پرستاری به طرفم نیمخیز شد و گفت معلومی که دوست دارم، بگو. تحصیل که شدیم هر یک از بچه‌ها برای محل زندگیش حکم خدمت گرفت. اما قضیه برای من به این سادگی ها نبود. با 4 ماه دوندگی بالاخره با حکم ماموریت هم عازم ایرانشهر، محرومترین منطقه در سیستان و بلوچستان شدم. دمای هوا اونجا گاهی به بیش از 49 درجه می رسید، طوری که اگه مرغ تخمیزاش رو سری اونو بر نمی داشتن از شدت گرما می پخت. مدتی می شد که آقا جان به ایرانشهر منتقل شده و خانه ای اجاره کرده بود. من هم بر می گشتم پیش اونا، اما خب بیشتر سر کار بودم. اهالی شهر اکثرا بلوچ و اهل سنت بودن که بی توجهی مسئولان اونها رو به ورطه فقر و تنگ دستی کشونده بود. مثل نور چشمشان دوستم داشتن. وقتی بیمار داشتم باید با شطور رفتم. وقتی راه می رفتن انگار لغلغ می کردن. همیشه یک خانوم از همین بلوچ ها جلوی من روی شطور می شست و من از پشت محکم اونو می گرفتم. وقتی شطور در ریگ‌های بیابان بالا و پایین می شد و لغلغ می کرد از وحشت نزدیک بود قالب تایی کنم. سر زایمان ها هم خیلی می ترسیدم. این منطقه از کمترین امکانات رفاهی هم بهره ای نداشت. برق نبود تا مردم بتونن از کولر یا پنکه استفاده بکنن. حتی یخچال هم نداشتن که یک قالب یخ توی آبشون بندازن. مرکز درمانی درست و حسابی هم نداشت. باید تمام روز در خارخانه میماندیم تا از شدت گرما در امان باشیم. خارخانه ها را کنار جوی آب میساختن که امکان خنک کردنشون فراهم باشه. این مسئله باعث مرطوب شدن محیط داخل اتاقک میشد و حشرات و جانوران را جذب میکرد. شبها فقط 3 یا 4 ساعت برق داشتم و بعد دوباره خاموشی بود و ظلمات. در چنین محیطی من 14 ماه تمام با دل و جان خدمت کردم. محرومیت بلوچ‌ها در کنار محبت خاص دو طرفه بین ما باعث می‌شد مشکلات برام کمرنگ بشه. یک شب باید به روستایی می‌رفتم. البته روستا هم نبود، باغ بزرگی بود در میان گندمزارها و مزارع بانکلینگ. سقف آسمان 4 تاق باز شده بود و همینجور آب بر سر زمین فرو می‌ریخت. اما چاره‌ای نبود. زاغوی بدحال داشتم و باید می‌رفتم. آسمان طوری صاعقه می‌زد که هوش از سر آدم می‌پرید. از ورودی باغ تا جایی که خانه قرار داشت مسیری نسبتاً طولانی رو باید زیر باران می‌رفتم تا به بیمار برسم. رفتیم تا به خانه باغ رسیدم و سری رفتم سر وقت زائو و زایمانش رو انجام دادم. بارندگی همچنان ادامه داشت. از اهل خانه شنیدم سیل همه جا حتی توی باغ رو گرفته. رفتم کنار ایوان. باغچه‌های بزرگ کنار خونه که بسیار هم گود بودن پر شده بودن از سیلاب. آب بالا اومده بود و به کنار پله‌ها می‌زد. 5 پله با ارتفاع زیاد که حیاط رو به ایوان متصل می‌کرد در آب فرو رفته بود. من اون شب همراه اهالی خانواده و نوزاد تازه متولد شده‌شون در باغ موندم. نه تلفنی وجود داشت که پدرم اطلاع بدم و نه وسیله‌ای که بتونم برگردم. چاره‌ای نبود جز ماندن. زمین ها شنی بود و مثل جاذب عمل میکرد و آب و در خودش میبلید. صبح پدرم با یکی از جیب های ژاندارمری اومد تا نزدیک باغ و با کلی زحمت و تلاش تونستیم از باغ خارج بشیم و من به خونه برگردم. با وجود تمام این مشکلات شبانه روز در این اندیشه بودم که باید به مردم خدمت کنم. خیلی کارم رو دوست داشتم. عاشقش بودم. اکثر مردم موقعیت بدی داشتن. خصوصا بلوچ ها. دولت پهلوی اصلا توجهی به اونها نداشت جز عده معدودی که از سرکرده های خودشون بودن. یه روز در خارخانه نشسته بودم، مرد بلوچی آمد و گفت همسرش درد زایمان داره و کمک میخواد. وسایلم رو برداشتم و همراهش رفتم. به کپری رسیدیم. جلوی اون ایستاد، گفت بفرمایید خانم دکتر، خونمون همینجاست، خواهش میکنم به همسرم کمک کنید. داخل رفتم. زن بیچاره توانی نداشت. از اوضاع زندگیشون پیدا بود تغذیه مناسبی نداشته که چنین ضعیف شده. به لطف خداوند تونستم فرزندشون رو سالم به دنیا بیارم. دو قلو زایمان کرد. نظافتشون کردم و خواستم لباسشون رو بپوشونم که متوجه شدم یکی از بچه‌ها بدون لباس میمونه. چپر رو گشتم. چادر کهنه‌ای پیدا کردم و دور نوزاد دوم پیچوندم. یه باند طبی هم باز کردم و به جای بند قنداق دورش بستم. با ناراحتی از خونه خارج شدم. کاری از دستم بر نمی اومد. تعداد این خانواده ها اونقدر زیاد بود که از دست من کاری ساخته نبود. از که کارم تمام شد رفتم منزل. نیم ساعتی بیشتر نگذشته بود که در زدن. درو که باز کردیم سید خادم تنها مسجد شیعیان ایران شهر، مسجد آل رسول علیه السلام بیرون ایستاده بود. نگرانی خاصی در چشماش دو دو میزد. گفت همسرم زایمان داره و درد میکشه. به سرعت آماده شدم و همراهش به طرف مسجد رفتم. گوشه از حیاط اتاقک سرایداری بود. وارد شدم. تمام اتاق لخت بود. خالی خالی. تنها گوشه از آن زیلوی کهنه‌ای پهن کرده بودن. زن سید روش دراز کشیده بود و داشت درد میکشید. سراغش رفتم و زایمانش رو انجام دادم. نوزادشون پسر بود. سید به محض شنیدن صدای گریه نوزاد اومد و پشت در اتاق ایستاد. کارم که تموم شد به زن گفتم لباسهای بچه رو بدین بپوشونم. جوابی نداد و با سکوت نگاهی به پشت سرم انداخت. صورتم رو برگردوندم و به مرد که در آستانه در خشک ایستاده بود گفتم آقا لباسی چیزی اگه داریم بدین به این طفل معصوم بپوشونم. مرد هم با حالت شرمساری و غمناک به همسرش خیره شد. سکوت بود و سکوت. دریافتم که حتی تکی لباس هم برای فرزندشون ندارن. ناچار شدم کودک و در سدی که بلوچی بپیچونم و با باند طبی براش بند قنداق درست کنم. خداحافظی کردم و به سوی منزل راه افتادم. در این فکر بودم تا بتونم برای این نوزاد که از ذریه حضرت زهرا سلام الله علیها است لباسی فراهم کنم. طبق عادت روز بعد از زایمان برای سرکشی به مادر نوزاد می‌رفتم. فردای اون روز هم با لباسی که فراهم کرده بودم سراغ زن سید رفتم. خدا می‌دونه با دیدن لباس‌ها چه برقی در چشمانش دیده شد. لباس نوزاد رو که پوشوندم متوجه حالت ضعف شدیدی در مادرش شدم. پرسیدم چیزی درست کردی بخوری؟ گفت قابلمه روی چراغ غذا داره. بلند شدم و در قابلمه رو برداشتم. چیزهای سیاهی در آب جوش بالا پایین می رفت. قاشقی توی قابلمه انداختم و یکی از اونها رو بالا کشیدم. دیدم بادمجونه که شوهرش با پوست داخل آب انداخته بجوشه و این بنده خدا بخوره. از شدت ناراحتی می‌خواستم سرمو به دیوار اتاق بکوبم. از این همه فقر و تنگ دستی مردم و اون همه ناز و نعمت سران قبایل و امثال اون می سوختم و کاری از دستم بر نمی اومد. هنوز هفت توی دهانم بود که صدای ناله یکی از بیماران به گوشم رسید. چشمم به رحمه افتاد که داشت گریه میکرد. گفتم چی شد؟ دویدم به سمت اتاق بیمار. تولد فرزندش نزدیک بود. اون روز یه دختر خوشگل به دنیا اومد که موجب شادیم شد. با در آغوش گرفتن اون احساس دلتنگی شدیدی برای بچه ها سراغم اومد. نزدیک از که شیفتم تموم شد سرعت برای دیدن بچه ها خودم رو به خونه رسوندم، ولی خواب بودن. پرستارشون که رفت بالای سرشون نشستم و به معصومیتشون خیره شدم. مرور حرفای منیجه در مورد آقا جان منو به روزهای دوری برد. در دوره دبیرستان سه رشته ادبی، طبیعی و ریاضی وجود داشت و من رشته طبیعی رو انتخاب کرده بودم. سال دوم دبیرستان یعنی کلاس دهم بودم. باید خوب درس می‌خوندم تا قبول بشم. اما زیاد حواسم به درسام نبود. دلیل اون هم این بود که به خاطر مسائل تعصبی قومی قبیلگی طایفه‌ای به زور می‌خواستن دختری از طایفه دیگر رو برای پسرشون بگیرن که موجب درگیری‌های خونباری می‌شد. منم دختر حسین منصورخانی یکی از اعضای سرشناس فامیل بزرگ منصورخانی بودم. بزرگان خاندان برای پسرشون پاپیش می‌ذاشتن. پدرم آشفتگیمو می‌دید و از نارضایتیم آگاه بود. می‌دیدم که از ناراحتیم رنج می‌بره. تنها کنج اتاقم نشسته بودم که آرام وارد شد و کنارم نشست. گفت دخترم، برای تصمیمی گرفتم، امیدوارم راضی باشی. ملتمسان نگاه هم به نگاهش گره خورد. ادامه داد، بهتر ادامه تحصیل دبیرستان رو رها کنی و... نذاشتم کلامش کامل بشه. گفتم، اما آقا جان، اجازه بده؟ امول بنین باقی حرفم رو گوش بده. چشمی گفتم و سرم رو پایین انداختم. ادامه داد، تو باید از زاهدان دور باشی، پس بهتره به آموزشگاه مامایی تهران بری و درستو اونجا ادامه بدی. خیلی جا خورده بودم، از ذوق نمیدونستم چی باید بگم و چه حرفی بزنم. آقا جان دست روی سرم کشید و اتاقم رو ترک کرد. حالا نوبت من بود. سال چهارم دبیرستان رو نیمه رها کردم و برای قبولی در آموزشگاه نشستم به درس خوندن. تیر ماه 1339 برای آزمون راهی تهران شدم. سالن بزرگ امتحان مملو از جمعیت بود. تقریبا 400 نفر داوطلب بودیم. هر کس با تیپ و قیافه اومده بود. همینطور که مطالب رو در ذهنم مرور میکردم، حواسم به لباس و نوع پوشش دخترها هم بود. صدای در بلنگو پیچید و شروع آزمون رو اعلام کرد. چند ماه طول کشید تا نتایج اعلام بشه. دائم دلهوره داشتم. اگه قبول نمی شدم حتما باید زنی که از این پسرهای فامیل می شدم. روزی که نتایج اعلام شد سر از پا نمی شناختم. منتظر بودم پدر با خبر خوش وارد خونه بشه. در حیاط به صدا در اومد. خواهرم رفت و در رو باز کنه. دویدم پشت پنجره. تودی رو کنار زده ورود پدر رو تماشا کردم. منتظر موندم تا پدر منو صدا کنه. آمول بنین؟ آمول بنین، کجایی دختر؟ سرمو از پنجره بیرون بردم و گفتم بله آقا جان، با من کاری داری؟ آره دختر، بودو بیا اینجا. پاهام سوس بود چون میترسیدم قبول نشده باشم. هر طور بود خودم و کنار پلای ایمون رسوندم. آقا جان که کنار بوتای گل توی حیاط ایستاده بود به طرفم اومد و گفت دختر، روسفیدم کردی. کاش مادر زنده بود و این روزو میدید. سرمو بالا گرفته و گفتم یعنی قبول شدم آقا جان؟ گفت قبول چیه دختر؟ تو نفر چهارم شدی. خیلی خوشحال شدم. از پلا پایین پریدم و خودمو در آغوش پدر انداختم. بلند بلند گریه می کردم و می گفتم ای کاش مامانم بود، ای کاش ام سلمم بود. آقا جان دلم خیلی براشون تنگ شد. خاله که کنار ستون روی ایوان چون باطمه زده بود، در حالی که با پر دامن اشکاشو پاک می کرد، گفت خب پدر و دختر با هم گل میگن و گل میشنون. منم دلم برای خواهرم تنگ شده، اما منم مادرت بودم نبودم امول بنین. ناراحتیشو میفهمیدم. رفتم کنارش و بوسه بر پیشانی زدم و گفتم خاله جان، شما هم در حق من مادری کردی. قبولی من در آموزشگاه نتیجه زحمات شما و تشویقای آقا جون بود. از هر دوی شما ممنونم. مهر ماه آغاز کلاس ها بود و من بالاخره از دست این افکار قبیلگی راحت میشدم. آموزشگاه شبانه روزی بود. در تهران فامیل های پدرین بودن که منزل اونها می رفتم. اما این امکان نبود که بخوام تمام مدت تحصیل و نزد اونها بمونم، چون هم برای اونها موجب زحمت می شد و هم خودم راحت نبودم. بنابراین ساکن خوابگاه آموزشگاه شدم.
عجب نمایشیه.
چی گوش میکنی پویا؟
نمایش رادیویی. نمیدونی چه قصه ای داره صابر؟ نمرش 20
خب بهش نمره بده.
چطوری؟
همین الان که این نمایش داره پخش میشه میتونی با گوشیت بهش امتیاز بدی. اپلیکیشن ایران صدا رو داری؟
آره اتفاقا تازه به روز رسانیش کردم.
خب بازش کن بزن روی رادیو نمایش.
باشه. خب
یه نوار پایین صفحه است، بزن روی نوار.
زدم. یه صفحه جدید باز شد.
حالا بزن روی استیکر قلب.
زدم. آره یه امتیاز اضافه شد.
دیدی چقدر ساده است؟
آره.
اگر از یه نمایش یا یه برنامه هم خوشت نیامد میتونی روی استیکر کناریش بزنی.
برای ارتقاء کیفی برنامه های رادیو نمایش منتظر نظرات شما هستیم.
یه روز تازه سر زد، شب پر ستاره پر زد، زیر آسمون این شب قصه ما رو رقم زد. توی اوج آسمونا یه خدای مهربون هست، واسه ما چیزی نوشته که نمیشه اونو خط زد. روز تازه رو شروع کن، غم و غصه ها رو دور کن، با یه عزم جاودانه پر بزن تا بیکرانه، پر بزن تا اوج خورشید با تنین این ترانه. سرزمین احساس میونه این همه خوبی که تو جای جای خاکش پر از حس جوونی. تو جوون آریایی، دربان عشق هستی، واسه اعتبار ایران تو یه باز. یه روز تازه سر زد، شب پر ستاره پر زد، زیر آسمون این شب قصه ما رو رقم زد. توی اوج آسمونا یه خدای مهربون هست، واسه ما چیزی نوشته که نمیشه اونو خط زد. روز تازه رو شروع کن، غم و غصه ها رو دور کن، با یه عزم جاودانه پر بزن تا بیکرانه، پر بزن تا اوج خورشید با تنین این ترانه. سرزمین احساس میونه این همه خوبی که تو جای جای خاکش پر از حس جوونی. تو جوون آریایی، زربان عشق هستی، واسه اعتبار ایران تو یه
ما آماده ایم.
لیبل بدید.
3 2 1
بریم. زبط.
مثل آب وقتی تشنه ای،
مثل رؤیا وقتی راکدی،
مثل خاطره وقتی تنهایی،
مثل عشق وقتی منتظری،
مثل شیپور وقتی خوابی،
مثل هیجان برای قلبت، مثل صحنه برای بازی زندگی. قصه، سرگرمی، شوخی، جدی، شادی، اندوه، تجربه، نمایش.
رادیو نمایش.
شود این دل مجنون من، آنقدر ناز کنی عشق من، آواز کنی قدح خون من، آنقدر مشت زند بی ره و بی خانه شود این دل سرمست من، آنقدر ناز خرد در طلبت صرف کند قلب تو این دست من.
با ما به از این با تو به دست آوری، ای کاش با ما به هزین باش، این عشق دگر باره شود خواه، با ما به هزین باش، دل را تو به دست آوری، ای کاش با ما به هزین باش، این عشق دگر باره شود خواه.
دل دادم و شادم و سرمست و چماق از سر این عشق ناب، مست زلفت شده ام، در شب تو گم شده ام، وای از این پیچ و تاب، تو که با هر نفسی میگذری از سر کوی دل من آشنا، آنچنان از دل من دل ببری، عشق خیلی تب پر مبتلا،
با ما به هزین باش، دل را تو به دست آوری، ای کاش با ما به هزین باش، این عشق دگر باره شود خواه.
شنوندگان عزیز، این مهمه، لطفاً گوش کنین. مرگ مغزی یعنی مرگ قطعی، اهدای عضو هم یعنی ادامه زندگی برای اهدا کننده و گیرنده، هر دو، چون ما یه زنجیره ایم که بودنمون در کنار هم معنی پیدا میکنه. من کارت اهدای عضو میگیرم و به خانوادم میگم این خواست قلبی منه. روزی هم شاید خواست قلبی یکی دیگه و رضایت خانوادش جون من رو نجات بده. ما دعوتتون میکنیم به این زنجیره ملحق شین. دریافت آنی کارت